بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو، از جمله برنامه بیقاب بی نقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در یک عصر پاییزی در خدمتتون هستیم و امیدوارم که آنچه از امروز گذشته است برای شما اتفاقات خوب بوده باشد و آنچه که از امروز پیش روی شماست لحظات بهتر و شادتر و مفرح‌تری پیش روی شما عزیزان باشه. خیلی متشکرم از اینکه بیقاب بی نقاب رو انتخاب کردید و امیدوارم که ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. ما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز الان در خدمت شما هستیم و برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. اما اگر الان زمان مناسبی نیست یا کار دارید یا میخواید در یک فراغت دیگری برنامه های ما رو بشنوید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه های مختلف رادیو رو داشته باشید، از جمله بیقاب بینقاب رو ذخیره بفرمایید و بشنوید. سایت رادیو گفتگو هم لحظاتی شاید تا یک ساعت بعد از پایان برنامه فایل برنامه رو بارگذاری میکنن. از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir هم میتونید برنامه رو بشنوید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی است که خدمتتون گفتم، اما شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیامک بفرستید و همین الان در بحث ما شرکت کنید. 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگوست و سامانه 162 راه آسان و مطمئنی که با همکاران عزیزمون در روابط عمومی صدا و سیما تماس میگیرید، میگید رادیو گفتگو برنامه بیقاب بینقاب، خیلی سریع و صریح و امانتدار حرفهای شما از این زانو به ما میرسونن. اما موضوع برنامه امروز بیقاب بینقاب یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران هستش که بسیار بسیار مهمه، تأثیرات خیلی زیادی رو زندگی همه ما داشته و راه‌هایی که الان مطرح هست راه حل‌های متفاوت و هر کدوم دارای ابعادی است که باید در موردش صحبت کرد. امروز در برنامه بیقاب بینقاب به موضوع کسری بودجه دولت می‌پردازیم و نقش انتشار اوراق قرضه یا مشارکت رو در جبران کسری بودجه دولت بررسی می‌کنیم. یکی از روش‌های تأمین مالی دولت و یکی از روش‌های جبران کسری بودجه که هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی رو دارد و دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی می‌کنم که در فاصله بعد خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما ابتداعاً به عنوان مقدمه زیر ذره‌بین رو بشنوید که دقیق‌تر به این موضوع نگاه کرده است.
ذره‌بین
در سالهای جنگ دولت برای پوشش کسری بودجه از بانک مرکزی قرض می‌کرد. این کار اثرات تورمی نسبتاً فوری داشت. اما این روزها بازار اوراق نسبت به آن زمان عمق بیشتری دارد و دولت از ابزار انتشار اوراق می‌خواهد به خوبی استفاده کند. ولی موضوع به این سادگی‌ها نیست. وقتی که بودجه 99 تصویب می‌شد، دو اتفاق مهم روی داد که به شدت بر منابع و مصارف بودجه اثر گذاشت: شیوع کرونا و کاهش شدید قیمت نفت. تأمین کسری بودجه امسال مشکل تر از همیشه است. هنوز نمیتوان دقیقاً برآورد کرد که چقدر کسری داریم، اما کارشناسان اعلام کردند که دولت حداقل 150 هزار میلیارد تومان میخواهد تا ردیف‌های بودجه‌اش تراز شود. آیا دولت تصمیم مناسبی برای حجم انتشار اوراق و نرخ سود آن گرفته است؟ کسری بودجه در ایران ساختاری، پایدار و فزاینده است. اگر روش کار درست انتخاب نشود، میتواند بازار دارایی‌ها را بی‌ثبات کند. اقتصاددانان این روزها توصیه نمی کنند که دولت کمتر خرج کند، زیرا گرفتار شرایط رکودی هستیم، اما می گویند درست خرج کند و انضباط مالی داشته باشد. یعنی دولت تلاش کند تا کارایی هزینه های خود را بالا ببرد، مثلا به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کند که به سرعت بهره برداری می شوند تا سمت عرضه در اقتصاد را تقویت کند. آیا سبد متنوعی از سیاست ها برای جبران کسری بودجه پیشنهاد می شود؟
We'll be right back.
آیا سبد متنوعی از ابزارها و سیاستهای مالی برای جبران کسری بودجه دولت مطرح و اجرا می شود یا نه، و به ویژه که آیا ما از ابزار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه با هر عنوانی که داریم به درستی استفاده می کنیم یا نه، موضوعی است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. بار دیگر عرض می کنم 30,000 10,35 رو فراموش نکنید و برای ما پیامک بفرستید. اما در استودیو میزبانی می کنم دو عزیز رو و دو تن از کارشناسان اقتصادی کشورمون، از چهره های شناخته شده، جناب آقای دکتر محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. و جناب آقای دکتر رضا بوستانی، کارشناس مسائل اقتصادی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر بوستانی، با اجازتون با آقای دکتر سبحانیان بحثمون رو شروع کنیم که یک وضعیت فعلی ما و میزان اهمیت موضوع کسری بودجه رو برای ما توضیحی بدین. چقدر هست میزان کسری بودجه، چه اثراتی رو داره و چه جوری به زندگی ما گره خورده؟
بله، واقعیت این استش که همونجوری که در صحبت ابتدایی حضرت عالی هم بود، مسئله کسری بودجه مسئله صرفا دولت نیست، مسئله حاکمیت نیست، بلکه گره خورده به معیشت مردم، به سفره مردم. لذاست که از این منظر برای مردم باید حساس باشه که مردم، که در واقع دولت، چه بودجه رو تنظیم میکنه و چگونه اجرا میکنه و آیا این بودجه با کسری مواجه هست یا خیر. اگر این بودجه با کسری مواجه باشه و بودجه ترازی نباشه، پیامدش میشه عمدتاً مسئله تورم که ما امروز در کشور با اون مواجه هستیم و تلاطم های مختلف در بازارهای مختلف که عرض میکنم تقریبا بار سنگین این به ویژه بر اقشار محروم و مستضعف سنگینی خواهد کرد. بنابراین همواره این توصیه توسط کارشناسان مختلف مطرح میشده که یکی از ریشه های اصلی مشکلات و مسائل اقتصادی کشور ما کسری بودجه دولت است، که خود این ریشه‌ای اگر بکنیم مثلا برمیگرده به در واقع
اقتصاد نفتی
و وابستگی بودجه کشور به نفت. ولی اگر نخواهیم فعلا به اون موضوع بپردازیم، موضوع کسری بودجه در واقع مسئله است که ما همونجور که باز در گزارش شما هم بود، یک مسئله ساختاری و پایدار و چه بسا فزاینده است در اقتصاد کشور ما که طی سالهای گذشته ما نتونستیم کنترلش بکنیم و هی افزایش پیدا کرده. خب اتفاقی که میفته این هستش که متاسفانه دولت‌های ما که یک دولت‌های رانتی و نفتی بودند و سر سفره نفت ارتزاق می‌کردن سالهای سال، عادت نکردن یا یاد نگرفتن که از منابع پایدار منابع خودشون رو تأمین بکنن، هزینه‌ها رو پوشش بدن و این کارها رو هم نکردن. متاسفانه در دو سه سال اخیر که دیگه ما ناگزیر بودیم، یعنی چاره ای نداشتیم که این کار رو بکنیم، هم نکردیم و نتیجهش این شد که خب رفتیم به سمت استقراض از ذخایرمون. حالا این ذخایر مثلا صندوق توسعه ملی بود یا استقراض از بانک مرکزی، و خروجی اون هم بر اساس هم شواهد و قرائن و هم بالاخره تئوری های اقتصادی روشن بود. تورمی که ما امروز میبینیم تقریبا به صورت نقطه به نقطه نسبت به مهر ماه سال گذشته بیش از 40% افزایش قیمت داشتیم و تورم مهر ماه ما رقم بی سابقه 7% رو تجربه کرد. اینها همش نشون دهنده این هستش که در واقع مردم ما تحت فشار سنگین تورمی هستن که ریشه اصلیش رو شما بخواید در واقع بیابید بحث کسری بودجه دولت است. لذا از این جهت موضوع بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بگیر.
درست. آقای دکتر بوستانی بفرمایید، شما هم زاویه تحلیلی موضوع کسری بودجه رو باز کنید، ببینیم شما از کدوم موضوع وارد میشید و بعد دیگه بریم توی اوراق مشارکت.
مسئله کسری بودجه یه مسئله حاکمیتیه، یه مسئله‌ایه که همه اقشار جامعه درش نقش دارن. اینطوری نیست که کسری بودجه رو بشه صرفاً چون بودجه رو دولت میده یا سازمان‌های دولتی برش نظارت میکنن خلاصه کرد در دولت. مسئله کسری بودجه مسئله همونطور که استاد بزرگوار گفتن و دکتر سبحانیان، یه مسئله حاکمیتی و ساختاریه. و وقتی میگیم ساختاری یعنی سالهای متمادی ما گرفتار کسری بودجه هستیم، و وقتی میگیم مسئله حاکمیتی یعنی برایند همه بدبستانها، درخواستها و همه واکنش و واکنشها اینجا خودش رو نشون میده. به طور مثال میگم مثلا مسئله کرونا یه مسئله مربوط به یک بخش خاص از اقتصاد ما نیست، یه مسئله مال کل اقتصاد ما، ولی این مسئله به خاطر اینکه خواست عمومی در اینه که دولت وارد بشه و حمایت کنه، حالا از خانوارها، از بنگاه‌ها، می‌بینیم خودش رو به صورت یک سری هزینه‌ها نشون میده. حالا این رو می‌تونیم بریم سال‌های قبل‌ترش نگاه کنیم، بحث مربوط به فرض کن سوانح طبیعی، موارد مربوط به مشکلاتی که به وجود میاد. من نمیخوام بگم همه مسائل مربوط به کسری بودجه از این موارد غیر قابل پیش بینی میاد، ولی همه اونهایی که به نوعی یک دستی دارن تو بودجه، منابعی رو از بودجه دریافت میکنن، اونها نقش دارن، مستقیم یا غیر مستقیم. به خاطر همین هم هست که گسترده بودن مسئله کسر بودجه باعث شده که ما نتونیم این رو حل کنیم، چون مسئله یک سازمان، یک نهاد، یک قوه نیست، باید همه همکاری کنن برای اینکه بشه این قضیه رو حلش کرد.
بسیار خب، من همین نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز بگم و دیگه بریم سراغ ابزارها. ببینید گاهی وقتا برخی مسائل مثل همین کسر بودجه و نقدینگی و اینجور مسائل که مطرح میشود، ذهن من شنونده میگم که آقا اینا حوزه مسائل اقتصادیه، باید اقتصاددانا حلش بکنن، من رأی دادم که نماینده ها حلش بکنن، من رأی دادم که دولت اینو مشکل حل بکنه، و عملا من شهروند باید فکر مسائل اقتصاد خرد و بنگاه و شرکت و دخل و خرج خودم باشم. اما واقعیتش اینه که یه حدی از سواد اقتصادی که برای همه لازم هست که ما هممون باید داشته باشیم، بخشش سواد اقتصادی در حوزه بخش عمومیه، یعنی ما باید بدونیم که حداقل این تحلیلش رو تا یه حدی بلد باشیم که کسری بودجه دولت اتفاق خوبی نیست، یعنی تورم، کسری بودجه دولت یعنی پایین اومدن خدمات دولتی، کسری بودجه دولت یعنی فشار مالیاتی یا بیشتر، کسری بودجه دولت یعنی عدم امکان ابزارهای استفاده از ابزارهای نظارتی دولت، چون دولت بدهکار زورش هم به بخشهای دیگر شاید نرسه و لذا نمیتونه کار بکنه، و لذا باید حساس باشیم، مخصوصا الانایی که دیگه یواش یواش زمزمه بودجه 1400 میرسد، انتظار میره که بالاخره مجلس جدید یه جور دیگری به این بودجه سالیانه کشور نگاه بکنه. لذا ما مردم هم به لحاظ مخاطبین این گونه برنامه‌ها و مخاطبین دولت‌ها، به جای مطالبه چیزهای عجیب و غریبی که بعضن ممکنه وجود داشته باشه، اگر مطالبه یک بودجه شفاف و متوازن رو داشته باشیم که آقا بالاخره این بودجه که میدی توی دولت، اگه دخل و خرج درست نباشه پس فردا دست تو جیب منه، دولتی که پول نداشته باشه برای جبران درآمدهاش بالاخره یا باید از من مالیات بیشتری بگیره یا یه کاری که باید برای من می‌کردن نکنه. لذا از این جهت‌ها هم روی زندگی ما تأثیرگذار هست و امیدوارم که بتونیم امسال یه بودجه خوبی رو داشته باشیم. آقای دکتر سبحانیان، خب حالا این بودجه، این کسری بودجه ساختاری، این کسری بودجه متواتر و عرضم خدمتتون که مزمنی که در اقتصاد ایران وجود داره رو چجوری میشه جبرانش کرد؟ روش متعارفی که دولت‌های ما یاد گرفتن و چاپ کردن پول و استقراض از بانک مرکزی چه ایرادی داره؟ روش اوراق قرضه و انتشار اوراق مشارکت و اینها چه مزایا و چه ایرادهایی رو داره؟ امسال که دولت ما ابتکار کرده سهام هم می‌فروشه و استفاده از بازارهای مالی و فروش دارایی‌های سرمایه‌اش در بازارهای مالی رو هم داشته. اینها رو هم برای ما بخشش رو بفرمایید، آقای دکتر بوستانی هم وارد بحث بشن کاملش کنن.
بله، عرض خدمتتون که اولا تذکر به جای بود این اشاره به بودجه 1400. امیدوار هستیم که بودجه 1400 متفاوت از بودجه دو سه سال اخیر که با کسری بودجه حداقل 40-50 درصدی به مجلس ارائه شد و متاسفانه تصویبم شد و ما الان نتایجش رو شاهد هستیم، تدوین و به مجلس ارائه بشه. البته بیم این میره که با توجه به اتفاقاتی که در سیاست خارجیه ما داره میفته، دو مرتبه همون آش و همون کاسه اتفاق بیفته، یعنی باز ما دو مرتبه، یعنی اون چیزی که شنیده میشد این بودش که دولت در بودجه 1400 بحث پیش فروش نفت رو میخواد وارد بکنه، یعنی همون موضوعی که به دنبالش بود از طریق شورای سران عملیاتی بکنه، ولی خب با مخالفت دو قوه دیگه اتفاق نیفتاد. شنیده شده بود که در بودجه میخواد عملیاتی بشه، ولی به نظر میرسه که شاید با این اتفاقاتی که افتاده خود به جای پیش فروش خود شاید فروش نفت، امیدواریم اتفاق نیفته، یعنی حقیقتا بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از آسیب هایی که ما در اقتصاد باش مواجه هستیم گره خورده به وابستگی بودجه ما به نفت. چرا در وقتی که یک نفر در خارج از کشور رای میاره، مثلا یه دفعه قیمت خودرو میگه به 1 میلیارد میاد پایین، قیمت سکه میریزه، قیمت دلار میریزه، اینقدر نوسان واقعا زیبنده کشور ما نیست که بخواد گره بخوره زندگی مردم به اتفاقات در خارج از کشور. لذا ان شاءالله در بودجه 1400 شاهد این نباشیم. برای اصلاح
مجلس 11ام سفت و محکم وایس بده این کار.
متاسفانه
یک روالش مشخصه.
متاسفانه آقای مروی یک نگاهی حاکم هست بر بحث بررسی بودجه در مجلس، و اون هم این که اگر مجلس کلیات بودجه‌ای که دولت ارائه میکنه رو رد بکنه، این به معنای مثلا تقابل مجلس و دولته، یا مثلا به معنای نمیدونم جولای چرخ تضعیف دولت، در حالی که واقعا این نیست. بالاخره اگر واقعا این مکانیزم در قانون دیده شده که باید عملیاتی بشه، ما در افغانستان هم شاهدیم که این اتفاق میفته، یعنی بارها بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده کلیتش تصویب نمیشه. این واقعا به معنای تضعیف نیست. تضعیف زمانی اتفاق میفته که یه بودجه سوری به مجلس بیاد، 2-3 ماه وقت گرانبهای مجلس و دولت گرفته بشه، ولی یه چیزی تصویب بشه که خودمونم میدونیم که اجرایی نمیشه. یه ماه بعد بلا فاصله فروردین اردیبهشت در جلسه شورای سران تازه اون بودجه واقعی تصویب بشه. لذا من خواهشم این هستش که، یعنی امیدوارم که همونجور که شما فرمودین، مجلس محترم، کما اینکه در رسانه‌ها خبری شد که ریاست محترم مجلس هم یک نامه‌ای به رئیس جمهور زدن که در واقع باید از یک سری ویژگی‌ها و مؤلفه‌های بودجه 1400 برخوردار باشه تا مجلس اون رو تصدیق بکنه، امیدواریم که در عملی اتفاق بیفته. اما اینکه چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنیم، من باز می‌خواستم قبل از اینکه به راهکارها برسم این رو عرض بکنم که به لحاظ فنی راهکارهای متعددی وجود داره و گفته شده. یه وقت هست میگیم ما می‌خوایم یک وسیله رو بسازیم، دانش فنیشو نداریم. یه وقت هستش که نمیگیم دانششو داریم، از مؤراده‌ای برای ساختش نیست. من به نظرم توی این موضوع متأسفانه از مؤراده‌ای برای اصلاحش نیست. علتش هم این هستش که هر اصلاحی شما بخوای بکنی، اون تعادل موجود بین ذینفعان که منتفع هستن بالاخره یک عده‌ای در تعادل موجود به هم میخوره، و خب گروه های ذینفع هم متاسفانه دسترسی هایی دارن و خب منویات خودشون رو پیش بردن در طی این سالها. آنچه که به نظر بنده لازم هست برای مدیریت کسری بودجه اتفاق بیفته، استفاده از مجموعی از ابزار هاست برای اینکه این کسری مدیریت بشه. واقعیت این هستش که ما چه در حوزه منابع بودجه، چه در حوزه مصارف و هزینه های بودجه، آنقدر ناکارآمد عمل کرده ایم که باز خود این ناکارآمدی دلیلش برمیگرده به همون اقتصاد رانتی و نفتی ما، که چون منابع سهل الوصولی رو به دست می آوردیم، در هزینه کردش دقت کافی هم به خرج نمیدادیم. مثل بچه پولداری که پول از باباش میگیره، لذا دیگه دلش نمیسوزه، خیلی راحت پولا رو خرج میکنه، چون میدونه که به راحتی باز اون پول برمیگرده توی جیبش. لذا مرتبی به این شکل هم در حوزه منابع ما اون اتکای لازم رو به منابع پایدار از جمله منابع مالیاتی نداشتیم، و هم در حوزه مصارف، مصارف ما با ناکارآمدی بسیار زیادی هزینه می شده. لذای مراتب مجموعه راهکارهایی که قابل پیشنهاد هست، مجموعه ایست از روشهایی که هم بتواند منابع ما رو توسعه بده و هم بتواند مصارف ما رو مدیریت بکنه. مثلا چون به حوزه منابع خیلی پرداخته شده، بحث مالیات ها خیلی حرف مفصل میشه در اتوبوس 3-4 جلسه صحبت کردن، من سمت مصارف اول به خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما در حوزه مصارف، اینو شاید جالب باشه خدمت شما عرض بکنم، که دولت برآورد دقیقی از میزان حقوق و مزایا و دستمزدی که به کارکنان خودش میده الان نداره. یعنی نمیدونه که به طور دقیق چقدر حقوق و دستمزد پرداخت میکنه. خب یا مثلا این که در حوزه‌های مختلف با دسته‌بندی‌های مشخص، این که مشخص باشه که ما الان دقیقاً بابت یه موضوع خاص چقدر داریم تو کشور هزینه می‌کنیم، این الان وجود نداره. یعنی ببینید شما وقتی می‌خوای برنامه ریزی بکنی برای اینکه مدیریت بکنی هزینه‌های شخصی اصلا زندگی خودتو. باید اول یک فهرست مشخص و دقیقی از هزینه‌ها داشته باشی تا بگی حالا من این تیکش رو اینقدر صرفه‌جویی می‌کنم، این تیکش رو مثلا فلان می‌کنم، اینجوری مدیریت می‌کنم. همین فهرست دقیق در کشور ما وجود نداره به دلایل مختلف که مشخص بشه مثلا در حوزه حقوق دستمزد دولت چقدر حقوق دستمزد پرداخت می‌کنه، در حوزه رفاهی، در حوزه فرهنگ، در حوزه چه می‌دونم ورزش چقدر داره هزینه صورت می‌گیره، که اون وقت ما قدم بعدی بیایم حالا بگیم که آقا این قسمت از هزینه‌ها اجتناب ناپذیره باید پرداخت بکنیم، اینقدرش اجتناب پذیره. وقتی که یه همچین مکانیزمی، یه همچین ساختاری وجود نداره، اساساً شما تمام ذهنیتت میره به سمت این که من برم خب با راحت ترین روش کسریمو جبران بکنم. چی بوده راحت ترین روش؟ استقراض از بانک مرکزی. آقای بانک مرکزی لطفاً اینقدر پول من بده، یا مثلا اینقدر ذخیره تو صندوق ذخیره ارزی وجود داره، برم صندوق ذخیره ارزی منابعش رو استفاده بکنم. دیگه حالا این روش هم که خیلی ساده است، محله بعدش برم اوراق منتشر بکنم، برم داراییمو بفروشم. ببین روش انتشار اوراق که موضوع برنامه شما هم هست، یه روش متداول است در دنیا. همه کشور دنیا کسری خودشون از محل اوراق پوشش میدن، البته کسری اونا با ما خیلی متفاوته. ما کسری بودجه عرض کردم ساختاری است، فزاینده است.
اونا ممکنه بخش عمده از کسری بودجه بودجه جاریه، بودجه عمرانی نیست که
اونا ممکنه در یه مقطعی با یه چالش مواجه مثلا کرونا دوچار شده باشن، کسب و کارشون اختلال پیدا شده باشه، مالیات نتونستن بگیرن، یه کسری مقطعی برن با اوراق در واقع اون رو پوشش بدن. ما در کشور خودمون عرض میکنم ساده ترین راه ها مثل استقراض و مثل استفاده از منابع صندوق توسعه و اوراق، در حالی که ما خلاهای بسیار زیادی در حوزه مالیات ها داریم که حالا در دور بعد اگر فرصت شد عرض میکنم خدمتون چه فرصت هایی وجود داره که ما بتونیم هم منابع در واقع پایداری رو به دست بیاریم که مخاطرات دیگری رو بر ما نداشته باشه، و همین که با این اصلاحات اتفاقا بتونیم عادلانه بکنیم نظام حکمرانیمون رو. یعنی کیه که الان سهه بذاره بر عادلانه بودن نظام مالیاتی کشور؟ ما اگر بتونیم این کار بکنیم، در واقع اولا بایدی ممکنه چند تا نشون بزنیم، خب چند تا هدف رو بزنیم
به امید. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر صبحانیان. من یک دو تا نکته رو عرض بکنم. اولا ممنونم از پیامکایی که به 30,000-10,035 میفرستید و الان با هم مرور میکنیم. نکته دوم هم این که برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب با همکاری و مشارکت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیمتون می‌شود، که این دوستان به ما مشاوره دادن در سردبیری و طراحی موضوع و انتخاب و پردازش، که از این دوستان عزیز هم تشکر می‌کنیم. اما عزیزی با شماره 912-89-37 گفته که شما اصلا پیامک‌ها رو می‌خونید؟ بله که میخونیم. و یه عزیز دیگری با شماره 900 و همین عزیزمون که گفتن که میخونید یا نه، ایشون گفتن آقا من کل سرمایه‌ام رو توی بورس از دستم رفت، چیکار میتونم بکنم؟ کمکم کنید لطفا. یه دوست دیگری هم آقای دکتر بوستانی پرسیده بود که آقا این کار درستیه که دولت کسری بودجه خودش رو از توی بورس تامین بکنه و بعد از بورس بیاد بیرون و بورس اینطوری سقوط بکنه؟ این رو 912-89-37 همون عزیزی که خدمتون گفتم بودند. لذا صحبت این است که آیا این روش تأمین مالی یا جبران کسری بودجه از طریق بورس روش درستی بود یا نه؟ آقای دکتر بوستانی بفرمایید.
اگه من بخوام این سوال جواب بدم، یعنی اول باید بپذیرم که دولت کسری بودجه خودش رو از محل بورس تأمین مالی کرده.
دیگه اینو اعتراف کردم، یه اعتراف العقلا علی انفسهم جایز، دیگه اونو خودشون گفتن دیگه دکتر.
ولی من چه این ایده ای ندارم. یه نکته ای که الان مطرح شد توی بحث ها این بود که دولت هم یه مقداری از تأمین از منابع مورد نیازش رو با فروش دارایی هاش تأمین کرده. ولی آیا این به معنی این بوده که دولت عمدن باعث رشد بازار سهام شده و بعد سهام خودش رو اونجا فروخته؟ من چنین اعتقادی ندارم که چنین اتفاقی افتاده باشه. شما نگاه کنین تو سال گذشته قیمت همه دارایی ها بالا رفته، قیمت سهام هم بالا رفت و خیلی عظیمی از مردم فکر میکردن که سهم، خرید سهم میتونه براشون سودآور باشه، بدون آگاهی وارد این بازار شدن و مسائلی که بعدن پیش اومد. بودجه دولت کسریش خیلی بیشتر از اینها بود که بخواد از بازار سهام تأمین مالی بشه. عملا نوع واگذاری دولت هم یه طوری بود که روی قیمت‌ها شاید اثری نداشت، یعنی وقتی دولت سهم رو نفروخت و صندوق فروخت، سهم‌ها رو گذاشت توی صندوق، عملا پیروی میکرد قیمت صندوق از قیمت سهام در بازار. یعنی مکانیزم اگر دولت میخواست خیلی بفروشه نباید اصلا اینقدر قیمت سهام بالا میومد. یعنی دولت یکی از نهادهایی که دارایی زیاد داره، اگر دولت میخواست داراییش رو بفروشه حتما عرضه سهام بیشتر میشد تو اقتصاد و قیمت‌ها اینقدر بالا نمیرفت. پس این نکته که من فکر نمی‌کنم اصلا چنین اتفاقی افتاده باشه. یه عامل دیگه وجود داشت که اون همه اقتصاد رو جلو می‌برد و اون هم انتظارات تورمی بود. ولی اگه برگردیم به بحث کسری بودجه، یک نکته رو آقای دکتر صبحانیان گفتن مربوط به کارایی بخش هزینه ها، ولی من میخوام تأکید کنم رو بخش درآمدها. دولت ما حجم هزینه هایی که انجام میده نسبت به تولید ناخالص داخلی حجم خیلی زیادی نیست در مقابله با بقیه کشورها. یعنی دولت از طریق هزینه کردهاش خدمات خیلی خاص و لاکچری به اقتصاد ارائه نمیده که بگیم دولت باید این هزینه ها رو کم کنه. چرا؟ میشه دست گذاشت رو بعضی اقلام که اگر هزینه نشه شاید خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه. ولی آنجایی که پاشنه آشیل بودجه ما هست بحث مربوط به درآمد هاست، و یعنی دولت نمیتواند از محل درآمدها یا از محل دارایی هایی که داره به صورت پایدار هزینه های خودش رو تامین مالی کنه. شما اگر نگاه کنید، فرض کنید در شرایط عادی تقریبا حدودا 40% بودجه از محل نفت تامین مالی میشه، یعنی 60% بودجه ما در بهترین حالت از محل مالیات ها تامین مالی میشه. در سالهای مختلف هم همیشه این بحث بوده که ما بتونیم حجم بیشتری از این هزینه ها رو از محل درآمدهای مالیاتی تامین مالی کنیم، ولی مالیات گرفتن هم یه مسئله حقوقی داره هم یه مسئله سیاستی داره. مسئله حقوقیش اینه که مالیات رو شما نمیتونی خودت بری بگیری، باید یک قانونی باشه، یک رویه‌ای باشه که به شما این حکم رو بده، این اجازه رو بده که بتونین برین مالیات بگیرین. فرض کنین اگر قانونی اومده یک شرکتی رو معاف کرده از مالیات یا یک درصد مشخصی رو معین کرده که دولت بگیره، دولت نمیتونه از این تخطی کنه. این یه مسئله است. مسئله بعدی هم اینه که مالیات گرفتن از جنبه اجتماعیش اینه که کار خیلی راحتی نیست، یعنی هیچ کسی با روی گشاده نمیاد یک درصد قابل توجهی از درآمدش رو به عنوان مالیات پرداخت کنه به دولت. مثلا هیچ کسی نمیاد خودخواسته 30% درآمدش رو به دولت بده. پس یک مسائل این چنینی هم وجود داره. ما بذارید دو قسمت کنیم قضیه رو، بلند مدت بحثش کنیم، یه مسئله رو بیام تو کوتاه مدت بحث کنیم. اگر ما کسری بودجه ساختاری داریم، یعنی معیارش هم اینه که در سالهای مختلف ما همیشه کسری داشتیم، اهم از این که جنگ باشه، حالت عادی باشه، تحریم باشه، مشکلات اقتصادی کم باشه یا زیاد باشه، این یعنی ما سرجم درآمدها و هزینه هامون با هم نمیخونه. این حتما باید بره از طریق ساختارها این قضیه حل بشه، چون یه مسئله بلند مدته. باید بره هزینه ها تعدیل بشه، درآمدها افزایش پیدا کنه، نوع بودجه ریزی تغییر کنه، تعامل بین نهادها تغییر کنه، قانونهای جدید تصویب بشه و از این دست. ولی فرض کنیم تو همین فضا که شما کسری ساختاری دارین در حدود فرض کنیم 2%، 3%، یه دفعه یه اتفاقی میفته، کسری بودجه شما میشه 40%. این دیگه یک مسئله بلند مدت نیست، این احتمالاً یه مسئله کوتاه مدت. شما تو یک دوره ای با کسری مواجه شدین، کسری زیاد، ولی اگر بدونین در آینده درآمدهایی خواهید داشت که از محل اونها بتونین پرداخت کنین، شما میتونین برین امروز قرض بگیرین. پس اونجایی که اوراق بدهی وارد بازی میشه اینه که مثلا بذار من یه مثال بزنم. تقریبا
نه آیا قبل اینکه مثال بزنید، چون یه ذره دانشگاهی شدیم و یه ذره بحثمون خیلی فنی شد، یه دوتا مسئله رو همینجا با هم دیگه تکلیفش رو معلوم کنیم. خب شما پس اول نکته این که میگید که اون مسئله تأمین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه نبوده یا بوده؟
شما یک کسری بودجه زیادی دارید، درسته؟
بله.
امسال دولت کسری بودجه زیادی داره، از روش‌های مختلف تلاش کرده این کسری رو پوشش بده.
خب یکیش بورس بوده دیگه؟
نه، شما وقتی میگین بورس بوده، انگار این که دولت خودخواسته آگاهانه تلاش کرده که نرخ یک یک جوی درست کنه، قیمت ها رو بالا ببره و بفروشه سهام خودش.
حالا این دومیشه ها، اصلش این که آیا بوده است یا نبوده استش اول تکلیفشو معلوم بکنیم، بعد اینکه آیا منفعت دولت در بالا رفتن یا پایین اومدن.
نگاه کنید، در صندوق پتروشیمی یه چیز حدود 13000 میلیارد تومان، اگر من اشتباه نکنم، عدد تو ذهنمه، دولت فروخته. عددی که اصلا نسبت به حجم مبادلات و دارایی که تو بازار سهام وجود داره اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی نمیتونیم بگیم دولت اومده از طریق به خاطر فروش این عدد که نه حجم
قابل اهرمی داره. آقای دکتر اهرمی رو گذاشتید برای اون مجرا افتاد. آقای دکتر صبحانی، نظر شما چیه؟ چون چند تا موضوع شده، یعنی میخوام به مالیات ها برسم، به اوراق برسم، از رو همین بورس که سوال این عزیز شنوندمون بوده بریم جلو. در مورد کسی بودجه از طریق بازار سرمایه بفرمایید.
من معتقدم که دولت این کار رو انجام داده. یعنی دولت اولا که بخشی از کسری بودجه خودش رو تلاش کرد از بازار بورس پوشش بده و البته اقداماتی هم کرد که به این تلاطمات و افزایش های شدید دامن زد. حالا از باب این که این حرف رو کم مستند بکنم به عدد و رقم، حالا اعدام تقریبیه، مبتنی بر اطلاعاتیست که در واقع بیان شده. ببینید، در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، اون چه که در بودجه 99 مصوب شده بود چیزی در حدود 12000 میلیارد تومان منابع دیده شده بود، در حالی که صرفاً در 6 ماهه ابتدای امسال بیش از 21000 میلیارد تومان دولت از این محل منابع کسب کرد. یعنی در واقع بیش از حدود دو برابر عددی که باید بر کل سال تأمین می‌کرد رو در 6 ماهه ابتدای امسال به دست آورده. و عرض می‌کنم خود همین یا مثلا از فروش ETF ها صرفاً در بودجه مجوز، یعنی عدد 6700 میلیارد تومان دیده شده بود، در حالی که فقط یه دونه این صندوق دومشون نزدیک 60000 میلیارد تومان عددش بود اون وقتی که می‌خواستن بفروشن، که حتی 13000 میلیارد تومان به فروش رسید به دلایلی. می‌خوام عرض بکنم خود رویکرد دولت، تشویق دولت نسبت به این که مردم منابعشون رو در بورس بیارن، این یک اعتمادی رو بالاخره در مردم به وجود آورد که منابعشون رو بیارن و عرضه درستی متأسفانه صورت نگرفت، تسهیل نشد به درستی و قیمت ها افزایش پیدا کرد. لذا این شایبه به نظرم شایبه جدی است. یعنی این فرضیه یعنی به راحتی نمیشه ردش کرد که بالاخره دولت در افزایش شاخص نقش داشت. و البته این لزوما نمیتونیم بگیم صرفاً برای اینکه تأمین منابع بکنه، ممکنه بالاخره اینکه فرضشون بر این باشه که اگر منابع به این سمت بیاد و از ورود این منابع به بازارهای دیگه در ممانعت بشه، این آسیبش کمتر هست. ولی خب من معتقد هستم که بخشی از کسری رو، البته مقدار کمی کسری، ما عدد کمی نبود، یعنی کسری بالا 200000 میلیارد تومان،
باز به همین اندازه حدود 10% بازار، 10% کسری بودجه از این طریق تامین شد. در هر حال عدد نه خیلی زیاد است که بخوایم مثلا بگیم کمه، اما نه خیلی کم بودید. مقیاس نسبت به آنچه که در مورد کسری بودجه داریم صحبت می‌کنیم، حدود 10-12% تا 15% کسری بودجه رو بازار سرمایه تو همین 6 ماه برای دولت انجام داد. پس اینجا شما میگید بوده، آقای دکتر گوسانی شما میگید نبوده. بریم سراغ موضوع بعد. آقای دکتر سبحانیان میگن که آقا ما به جای اینکه بریم سراغ اوراق مشارکت و غیره که اینا هر کدوم میشود استفاده کرد، ایشون میگن که ما ظرفیت‌های خالی مالیاتی رو داریم، فرارهای مالیاتی، خلأهای قانونی، نمیدونم معافیت‌های مالیاتی بی ربطی که مثلا داریم که اگر اونا رو فعال بکنیم حتی شاید نیازی به مثلا اوراق مشارکت به این وجه نباشد. شما میگید استفاده از ابزار مالیات پیامدهای اجتماعی داره، نمیدونم به این راحتی‌ها نیست و اینها. اینو کم درست آقای دوستانی؟
نه فکر کنم من خوب توضیح ندادم این قضیه رو. من تأکید کردم بر نکاتی که آقای دکتر سبحانیان گفتن با یک مسئله اضافه، که آنچه که آقای دکتر سبحانیان گفتن همه درسته. در بلند مدت حتما تنها راهی که ما داریم برای تأمین کسری بودجه همون نکاتی که آقای دکتر گفتن، کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی. آنچه که باید خیلی اینجا روش تأکید کنیم مسئله بلند مدت بودن قضیه است. یعنی شما اگر همین امروز تصمیم بگیرین که بیشتر مالیات بگیرین، اول از همه به یه قانون احتیاج دارین، یک قانونی که طیف کمتری رو معاف کنه از پرداخت مالیات، قانونی که نرخ‌های بهتری داشته باشه برای مالیات. این حتما زمان بره. برای کشوری که ناگهان دوچار کرونا شده و دوچار تحریم ها شده، تغییر سیستم مالیاتی، تغییر روابط بین دستگاه ها، تغییر نوع بازی در یک دوره کوتاه تقریبا غیر ممکن.
این کوتاهی که میگید یعنی چقدر؟ بلندی که میگید یعنی چقدر؟
وقتی من میگم بلند مدت یعنی یه چیزی مثل یک دهه دارم فکر میکنم.
یعنی شما میگید اصلاح قانون مالیات در کشور ما یک دهه طول میکشه؟
شاید اصلاح قانون یک شب طول بکشه، خب، ولی اصلاح قانونی که بتونه تأمین کننده منافع اکثریت باشه حتما زمان بره. اجرای اون قانون، تهیه زیر ساختا، تهیه آیین نامه ها و اون آموزش، همه اینها، تهیه زیرساخت‌های فنی و قانونی و همه اینها زمان بره.
بسیار.
فقط من یه نکته‌ای بگم، شما یک سیستمی می‌خواید بسازین، فرض کن تو موضوع مالیات یک سیستمی می‌خواید بسازین که این سیستم المنت‌های متفاوتی داره، هر کدوم از اینا، شل شدن اینا، صفر شدن اینا یه اثری داره. هر وقت شما میتونید بگین که من یه سیستم خوب طراحی کردم که تمام اون پارامترها رو درست طراحی کنین، اینها هم هیچ کدام در کوتاه مدت اتفاق نمیفته.
بسیار.
و یک نکته دیگه هم که اضافه کنم، نکته‌ای که من میخواستم تأکید کنم در کوتاه مدت این بود که وقتی ناگهان دولت از یک سری از درآمدهاش چیز میشه؟
محروم میشه،
جایگزین کردن آنها در به همون سرعت کار راحتی نیست. اینجاست که ابزارهای تأمین کسری بودجه در کوتاه مدت به کمک ما میان. پس این میشه آشنایی بین کوتاه مدت و بلند مدتی که ما داریم صحبت میکنیم.
خب خیلی متشکرم. اولا باز تشکر میکنم از پیامکی که به 3035 فرستادین. عزیزی با شماره 916-766 گفتن که دولت سعی کرد که از بورس تامین مالی بکنه ولی موفق نشد. یه همین شماره باز در یک پیامک دیگری گفته بودن که پروژه‌های عمرانی در کشور متوقف شده به خاطر کسری بودجه و نکات درستی. آقای دکتر سبحانیان، فکر میکنم محل شاید اختلاف نظر، حالا یا تفاوت دیدگاه شما با آقای دکتر بوستانی در مورد همین است که آقای دکتر بوستانی میگن اصلاح نظام مالیاتی به معنای نه اینکه ما بخوایم یک ریفرم یا مثلا کار خاصی بکنیم، چون به هر حال هر اصلاحی زمان میاد، اما به هر حال وارد فرایندی بشویم که پایه‌های مالیاتی رو اضافه بکنیم، شفافیت مالی داشته باشیم. ایشون میگن که بر یک دهه زمان میخواد. حسم این بود که شما گفتید که ما میتونیم مثلا این کارها رو انجام بدیم سریعتر از این. این رو اگر هست شما توضیح بدید.
من یک دو نکته عرض بکنم. یکی اینکه من همونجوری که حالا اشاره کردم و فرمودید شما، منکر استفاده از اوراق نیستم، بحث اولویتشه و اینکه آیا ما باید با یک روش انتشار اوراق کل کسری بودجه رو پوشش بدیم، که من مخالف این هستم به جهت پیامدهایی که داره و پایداری بدهی دولت رو به شدت به خطر میندازه.
حالا به اوراق هم میرسیم.
بله، موضوع بعد این هستش که وقتی صحبت از مالیات میشه، متاسفانه چون نظام مالیاتی ما به شدت ناکارا و غیر عادلانه بوده، فوری ذهنیت ها میره به سمت این که قرار هستش که باز به اونایی که مالیات پرداخت میکنن فشار بیشتری وارد بشه، در حالی که همونجوری که عرض کردم نظام مالیاتی ما به شدت متاسفانه طی دهه‌های گذشته ناکارآمد بود. البته الان تلاش‌های خوبی داره اتفاق میفته به الحمدلله، ولی واقعا این هستش که اگر میگیم اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح به سمت فعالیت‌های مولد و به سمت فعالیت‌های تولیدی مد نظر هست. ببینید، این که می‌فرمایند آقای دکتر بوستانی که اصلاحات در کوتاه مدت و بلند مدت، کاملا نکته درستی است. ما نیازمند مواردی هستیم که در کوتاه مدت برای ما منابع ایجاد بکنه. من خیلی روشنه که مثلا استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد PIT بالاخره اثرش ممکنه توی 3-4 سال آینده بذاره، ولی واقعیت این هستش که تنها اصلاحات از مسیر بلند مدت نمیذاره. همین نرخ ارز 4200 که تقریبا به اذعان همه کارشناسا، حتی تو دولت، حتی تو بانک مرکزی، جز فساد و رانت چیزی عاید اقتصاد کشور ما نکرد. خب بله. و خبری شنیده شد نبودی بر این که در 1400 قرار بوده که اساسا این در لایه دولت دیگه دیده نشه. ببینیم، ما نزدیک 9 میلیارد دلار ارز 4200 اختصاص دادیم، نزدیک مثلا 200 هزار میلیارد تومان میشه. خب با یه بخشی از این مثلا ما میتونستیم بخش قابل توجه از این کسری بودجه رو مرتفع بکنیم. خب یا مثلا اگر قرار باشه که نرخ مالیات بر 61% افزایش پیدا بکنه، ما مالیات از سود سپردهای بانکی خیلی بالا، سپردهای بسیار بالا داشته باشیم، اینا از روزی که وضع میشه از فرداش قابلیت اجرا داره، میتونه داشته باشه. حالا البته یه زمانایی میخواد که در روزنامه رسمی درج بشه و اینا رو با فرض عبور از اینها،
ولی قطعاً کوتاه مدته، مثلا یه ماه سه ماه
میخواد. احسن عرض کنم که لزوماً اصلاحات مالیاتی ما اصلاحات بلند مدتی نیست. یا واسه که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شد پیشنهادایی که بود در خصوص اخص مالیات از تراکنش‌های بالای بانکی، حالا مالیات هم نگیم، عوارض بگیم، همون چیزی که اتفاق افتاد، دولت عملاً اجرا کرد توسط نظام بانکی، پیشنهادی که مطرح بود این بودش که این برای تأمین کسری بودجه و برای اعطای سبد معیشت مردم اتفاق بیفته، که خب اول دولت مخالفت کرد، بعد این اگر اجرا میشه از فردا پول بود. خب دولت خودش مخالفت کرد، همون کارو انجام داد، تازه با عدد و رقم‌های بیشتری و پولش الان تو نظام، تو جیب نظام بانکی میره. لازم می‌خوام عرض بکنم که این تفاوت‌ها کاملا درسته. اگر که نمیشه که پیشنهاد بدیم که آقا از اوراق استفاده نکن، راهکاری هم که می‌ذاریم جلوی پاش این باشه که برو مثلا فرارهای مالیاتی رو جلوشو بگیر. حالا خود فرار مالیاتی ممکنه، حتی اونم میشه در کوتاه مدت بخشش رو جبران کرد،
یا مالیات یا عوارض روی کارت‌های بازرگانی، سیاسه کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کوتاه مدت، اینا مثلا کارهایی که میشد انجام داد. مالیات مناطق آزاد رو میشد تکلیفش رو معلوم کرد، نیازی شاید به یک دهم نبود اگر اعلام
حالا آقای مردی
1400 میتونست میگم مناطق آزاد اینقدر مالیات بدهن یا ندهن. این شکل
این یه نکته این که اول پس یه راهکارهایی داریم که در کوتاه مدت پاسخ میده. نکته بعدی این هستش که آقا ما 3 سال تو این وضعیتیم، یعنی واقعا دیگه اصلا این استدلال دولت مسموم نخواهد بود که من در سال 1399 چون نمیتوانم راهکارهایی رو اتخاذ بکنم که برام درآمد ایجاد بکنه، بنابراین باید اوراق بفروشم، بخوام برم استقراض بکنم.
بله.
آقا از سال 1397 به شما میگفتن که، یعنی چند دهه است داره گفته میشه که باید بودجه دولت اصلاحات انجام بگیره. ولی حالا خب عرض کردم سر سفره نفت بودیم، خیلی کسی به این چیزا فکر نمیکرد. دیگه وقتی شیر نفت رو بستن که دیگه باید به این فکر میکردیم که 97 از دست رفت، 98 همینطور، 99 هم که همینطور. حالا شما 1400 چه خواهد شد؟
خیلی خوب. باز عزیزی پیامک فرستاده به 301035 گفته که 918-85-36 گفته سلام، خلاصه بحث اینه که دولت با تدبیری که به کار بسته میتونه مملکت رو نجات بده و الا اوضاع سخت‌تر خواهد شد. اینم ممنونم، نکته نظری که ایشون داره. خب آقای دکتر بوستان، اینجا آقای دکتر صبحانیان یک تکمیله ای فکر میکنم روی بحثتون داشتن، خیلی شاید تعارض و تفاوت نبود، لکن مثلا تکمیله روی بحث شما بود. بریم سراغ ابزار بعدی.
امکانش هست من اینجا یه توضیح بدم؟
آره کوتاه بفرمایید.
توضیح من اینه که میشه از همه چی مالیات گرفت. میشه مالیات رو خیلی زیاد گسترده گرفت. ولی سوال، میدونین که مالیات گرفتن یه اثر خیلی شدید داره روی انگیزه ها در اقتصاد و حتما اثر میذاره رو رشد اقتصادی. یعنی وقتی من میگم یک دهه طول میکشه تا یک نظام مالیاتی با یک پایه گسترده و عادلانه درست کرد، به خاطر این نکته است. وگرنه بله، الان شما میتونین به هر کسی که خونه خرید یا خونه دوم خرید بگی 50% تو خونه دومت من شریکم، ولی اگر آدم ها خونه دوم نخرن کی میخواد خونه اجاره کنه؟ کی خونه ای داره اجاره بده؟ میخوام بگم میشه گرفت، میشه پول گرفت، میشه مالیات گرفت، اسمش گذاشت عوارض، میشه اسمشو هر چیزی گذاشت، ولی اینا حتما اثر داره رو انگیزه آدمایی که تو اقتصاد کار میکنن.
حتی من اینجا یه ذره میگم اختلاف فکر کوچیک با نگاه شما دارم. اینقدر این موضوع مالیات ها پیچیده نیست که بخوایم یک دهه طولش بدیم این یک، چون که تجربه های جهانی نشون داده. دو، اینکه ما الان در یک نظام مالیاتی کامل قرار نداریم. تو اون بهینه پارتو میگفت آقا شما بهینه پارتو رو بخوای یه ذره تغییر بدی سخته. ما الان انقدر ناکارایی داریم که همین الان شروع کنیم به یکی دو تا از این مالیات گرفتن، نه تنها مردم ناراحت نمیشن، این عموم مردم که دارن زندگیشون میکنن قرار نیست مالیات اضافه تری بدن، بلکه خیلی از انگیزه های سفته بازی که این ور اون ور داره میره رو کنترلش میکنن.
من کاملا با این حرف شما مخالفم. ما فعلا در یه تعادلیم و شما میگین حرکت کردن به یک تعادل بهتر کار خیلی راحتیه. و من میگم اگه حرکت کردن به سمت یک تعادل بهتر اینقدر کم هزینه و در دسترس راحت بود، حتما همه میتونستن انجام بدن.
آیا دکتر صبحانیان شما فقط تکمیل کنید؟
من به نظرم کم هزینه نیست، اتفاقا چون کم هزینه نبوده انجام نشده. یعنی گروه های زینف و پرنفوذ اونقدر قدرت دارن و صداشون شنیده میشه که جلوی اصلاحات رو میگیرن، ولی واقعیت این هستش که اینجا باید حاکمیت تصمیم بگیره. ببینید اگر ما نرویم به سمت اصلاحات مالیاتی، اصلاحات مالیاتی، ببین من تو اون کانتکستی که دارم صحبت میکنم، حتی یکی از پیشفرضام اینه که ما اگر رفتیم جلوی فرار رو گرفتیم، پایه ها رو گسترش دادیم، حتی از مالیات بر تولید کم بکنیم نرخش رو. خب ولی عرض میکنم این متاسفانه اتفاق نمیفته به جهت همون گروه های زینف و حالا اونایی که دستشون به مراکز تصمیم گیری میرسه. از اون طرف میریم چیکار میکنیم؟ میریم استقراض میکنیم دیگه. خب این استقراضه فشارش به کی میاد؟ مالیاتو میگرفتیم از گروه ثروتمند و طبقات بالا میگرفتیم، ولی چون زورمون نمیرسه یا فکر میکنیم که زورمون نمیرسه یا اقدامی نمیکنیم، فکر میکنیم منافعمون به خطر میفته، این کارو نمیکنیم. بعد میریم خب دست اندازی میکنیم به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه و خب تورم هایی که الان داریم تجربه میکنیم، این فشارش بیش از این که به طبقات مرفه بیاد به طبقات محروم میاد دیگه. این هم عدد و ارقام اینو میگه، هم تئوری این رو بیان میکنه. رضا کاملا روشنه که ببینید این اصلاحات حتما صداهایی رو در خواهد آورد، یعنی شکی نیست، ولی واقعیت این هستش که اون حاکمیت آیا باید تسلیم اراده اون افرادی بشه که از تعادل موجود دارن نفع میبرن به غلط، یا اینکه نه بیاد و اون تابع رفاه اجتماعی رو حداکثر بکنه؟ من تصورم این هستش که بیشتر تابع رفاه اون کسانی که از شرط موجود دارن نفع میبرن داره حداکثر میشه و قاطبه مردم از این شرایط منتفع نمیشه.
واقعیتش اینه که مثلا ما تجربه بازار سرمایه امسال ما که این همه سوداوری داشت برای خیلی ها و بالا رفت و اینها، و البته خب بخش زیادی از مردم هم در این سرسره‌ای که شکل گرفت متضرر شدن، اما اون گروه ها و سهامداران و کدهای حقیقی حقوقی که اطلاع داشتن و کارهایی کردن، یک ریال مالیات بابت این کاراشون ندادن، هیچ اتفاق براشون نیفتاد. یعنی مالیاتی که میشد روی خرید و فروش سهام داشت و مثلا ازش استفاده کرد، از اون انتفاع زیادش رو ما استفاده نکردیم. بهانه اون موقع هم این بود که آقا اگه این کارو بکنیم سرمایه ها از بازار سرمایه خارج میشه، میره تو دلار و سکه و فلان و اینها. نگرفتیم، بازم شد و ما نمیگیریم، هم چوبش هم میخوریم. یعنی هم خورما رو نخوردیم، هم چوبش رو داریم میخوریم. حالا این هم پس یه نکته، باز اینجا هم یه نکته دیگه بذاریم بریم، چون زمانمون هم محدوده، بریم سراغ اوراق قرضه. یکی دیگه از ابزارها ابزار اوراق قرضه است که میشود ازش استفاده کرد. یعنی دولت بیاد بدهی خودش رو تبدیل به اوراقی بکنه و به مردم بدهد که سررسید اون برای دولت بعدی است و سالهای آینده، و این هم روش کوتاه مدتی است. یعنی اگر الان اجراش بکنید تا آخر سال جبران بخش از کسری بودجه دولت رو خواهد کرد. آقای دکتر بوستانی، نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟
به نظرم بدهی تو هر صنفی وجود داره. شما احتمالاً کسی رو نمیبینه خونه بخره و وام نگیره. مهم اینه که آیا شما درآمد در آینده به اندازه کافی دارین که باز پرداخت کنین بدهیتون رو یا نه. این در همه اصناف هم وجود داره. شما هیچ تولید کننده ای رو نمیبینین که سرمایه در گردش نداشته باشه. سرمایه در گردش همینه که بنگاه یا تولید کننده میره از بانک وام میگیره، نهاده تولید میخره، دستمزد کارگر میده و وقتی که تولید کرد تولیدش رو میفروشه و سود بانک و اصل پول بانک رو پس میده. برای دولت هم همینه. دولت برای اینکه تولید کنه، خدماتی ارائه کنه، به یک سرمایه در گردشی احتیاج داره. اسمش بذاریم بدهی. این میتونه بره بدهی تولید کنه، قرض بگیره از جامعه، هزینه کنه و بعد در آینده که اون پروژه هاش، اون کارهایی که داره میکنه به درآمد رسید، بیاد و بدهی خودش رو پس بده. این همون رابطه بین کوتاه مدت و بلند مدتی بود که ما با هم بحث کردیم. یعنی اگر دولت فکر میکنه که میتونه اصلاح مالیاتی رو انجام بده یک سال دیگه یا نه 10 سال دیگه، از همین الان میتونه به پشتوانه اون درآمدی که در آینده به دست میاره بدهی منتشر کنه و بعد تأمین مالی کنه هزینه های جاری خودش رو. انشالله در آینده هم که درآمدش محقق شد بدهیش رو پس بده. فقط من یه نکته میخوام اضافه کنم، این که بعضی از کشورها بدهی منتشر میکنن که برای 30 سال آینده شد. کارهای دولت کارهای بلند مدت. شما اگر اگر برنامه مشخصی داشته باشی میتونی برای تأمین مالیش اوراق 30 ساله منتشر کنی. پس یه چیز خیلی معمول در دسترس و با منطقیه، به شرط اینه که شما توی یک چارچوب نظاممند، توی برنامه‌ای که درآمدها و هزینه‌های حداقل چندین سال آیندت مشخص باشه چنین کاری انجام بدی.
به نظرتون میشه از این ظرفیت برای جبران کسری بودجه امسال استفاده کرد؟
حتما میشه. نگاه
شما 5000 تا الان جبران شده از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی یا نه؟ یا آمالی آقای همتی داد گفتش که ما در دو مرحله که امسال منتشر کرد.
کل ادبیات رو دارین اشتباه استفاده میکنین. اوراق بدهی دولت که توسط خزانه داری فروخته شده تا
اون اوراق چیز بود؟
یه چیزی حدود 72,000 میلیارد تومانه. اون چیزی که شما دارین میگین و اسم اوراق و اینایی که گفتین کاملا متفاوته.
آره آره. خب خیلی متشکرم. اما دو تا دیگه از پیامک هایم بخونم و بریم یه تنفسی هم تو گفتگومون داشته باشیم. آقای دکتر سبحانیان در مورد اوراق نظرشون رو بگن. عزیزی به 30,035 پیامک فرستاده، گفته که چرا وقتی خودروسازها پیش فروش میذارن همه صف میبندن ولی میشه پیش فروش خودرو رو وارد بورس کرد تا هم خودروساز سود ببره هم بورس ریزش نکنه؟ خب این رو دوستان در مجلس طرحی رو در این موضوع کار کردن. یک عزیزی با شماره 992-392 آخر 43 گفته که تشکر کرده از مهمونا و گفته تمام مسائل کشور باید شفاف باشه و همه پاسخگو باشن در رابطه با کارهایی که انجام میدهند و خوبه که حالا مسئولین و دستگاه‌های نظارتی هم حضور بیشتری رو داشته باشند. یک عزیز دیگری با شماره 916-1662 گفته که متاسفانه وقتی حرف از مالیات میشه دولت فقط دریچه حقوق کارگر و کارمند رو میبینه، یعنی کسانی که تا الان مالیات دادن. این همون سرمایه اجتماعی است که رو مالیات وجود نداره، یعنی مردم یه نگرانی اینطوری هم دارن. خب 16:56 دقیقه است، یه تنفسی تو گفتگو مون خواهیم داشت و باز برمیگردیم برای ادامه بحث. در خدمت شما عزیزان هستیم.
اما در این حال تصمیم دولت بر بی‌ثباتی نیست، یعنی این که در میان مردم شایع میکنن که دولت پول کم آورده، کسر بودجه داره، حالا دلار میخواد گرون کنه، و این واقعا این حرفات نادرست ناصحیحه. ما ثبات برای ما از همه چیز مهمتره. دلمون میخواد که بازاری باشه که مردم با آینده اطمینان داشته باشن، و بدونن که آینده چگونه ترسیم میشه و دنبال این ما نبودیم هیچ وقت و نیستیم که چیزی رو گران بکنیم برای اینکه ما تامین کنیم، چون ما کسر بودجه ما امسال تامین ما مشکل نداریم، سال آینده مشکل نخواهیم داشت، با سازوکارهایی که پیش بینی شده بی مشکل خواهیم بودش.
خیلی متشکرم از همراهیتون با بیقاب بی‌نقاب امروز در رابطه با کسری بودجه و روش‌های کسری بودجه داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر بوستانی و آقای دکتر سبحانیان در استودیو هستن. آقای دکتر بوستانی در یک طبقه بندی که از ابتدای بحث روی اون دارن حرکت می‌کنن، روش‌های تأمین کسری بودجه رو بلند مدت و کوتاه مدت کردن و بخشی از روش‌هایی رو مثل تأمین مالی از طریق اصلاح نظام مالیاتی رو گفتن در بلند مدت حتماً باید انجام بشه و قابل انجام شدن هست. الان رسیدیم به موضوع انتشار اوراق که گفتن در کوتاه مدت انتشار اوراق ممکن هستش. آقای دکتر سبحانیان، اما ضمن این که گفتن در بلند مدت نظام مالیاتی قابل اصلاح هست و باید اصلاح بشه، قائل بودن که برخی از بخش های نظام مالیاتی در کوتاه مدت هم شدنی است، مضافاً بر اینکه ایشون میگن که آقا ما همین الان 3 سال درگیر این موضوع هستیم، دیگه اگه می‌خواستیم این کارو شروع کنیم تو الان 3 سال از اون شاید 1 دهه یا خورده‌ای رو رد کرده بودیم و به یه جایی کار رو رسونده بودیم.
در این حالی که سایر اصلاحات هم همین نرخ ارز 4200 که عرض کردم خدمتتون ربطی به مالیات نداره. یعنی همون نکته‌ای که من عرض کردم که نظام حکمرانی ما چالش‌های مختلفی داره که ما میتونیم از هر کدومش بخشی از کسری رو پوشش بدیم، فقط هم تمرکزمون رو نظام مالیاتی نیست. یعنی روش‌های مختلفی هم تو بوده هزینه‌ها و هم تو بوده درآمدها میتونیم اتخاذ بکنیم که ما الان کالایی که وارد کشورمون میشه، حتی اونایی که ارز نیمایی بهشون تخصیص میدیم، نرخ در واقع حقوق ورودیشون، خب یعنی مبنای نرخ ارزی که مورد محاسبه قرار میگیره برای محاسبه حقوق ورودیشون، ارز همون 4200
درست.
یعنی کالا داره با نرخ نیما وارد کشور میشه، ولی وقتی میخوای حقوق ورودیش رو حساب بکنی، نرخ ارزی که مورد حساب قرار میگیره 4200، هیچ منطقی هم نداره.
و تو بازارم باز نرخ نیما
و تو بازارم که بالاتر از نرخ نیما فروش میرسه. یعنی میخوام عرض کنم که فقط من نمیگم مالیات، اگرچه که مالیات خیلی دامنه گسترده‌ای داره و میشه روش تمرکز کرد، ولی خب عرض کردم راه‌های مختلفی وجود داره.
بسیار خب. خب آقای دکتر سبحانی در مورد انتشار اوراق بفرمایید.
در مورد اوراق هم ببینید، به نظر میرسه که خب حتما یکی از روش‌هایی که باید دولت ازش استفاده بکنه برای تأمین مالی اوراق هست. خب ما در بودجه سال 99 حدود 88,090,000 میلیارد تومان منابع دیده شده بود از که از محل انتشار اوراق منابع به دست بیاد. چون بودجمون سوری بود و توجهی نشده بود به نظرات کارشناسی و منابع موهومی درش دیده شده بود، با مجوز شورای سران در سال 1399 نزدیک به 120-130,000 میلیارد تومان دیگه هم مجوز انتشار اوراق داده شد که دولت بتونه با استفاده از اوراق کسری خودش رو جبران بکنه. پس در این شکی نیست که یکی از راه‌ها این هست. فقط عرض کردم یک قیدی ما داریم و اون قیده بحث پایداری بدهی‌های دولت هست که دولت اگر، چون واقعا ببینید این دست فرمونی که ما الان داریم جلو میریم هیچ چشم‌اندازی نسبت به این که در واقع سال بعد منابعمون بیشتر بشه، سال بعدترش بیشتر بشه نداریم، مگر این که دل خوش کنیم به این که انشاءالله نفتمون فروش خواهد رفت، که باز میشه همون داستانی که وابستگی به نفت. ما اگر قرار باشه که وابستگی منابع دولت رو به نفت کم بکنیم، باید بریم به سمت استفاده از منابع پایدار دیگه، که میگم خیلی شواهد متقنی برای این موضوع حداقل دیده نمیشه. بحث پایداری بدهی دولت این هستش که ما منابعمون در سالهای آتی نتونه کفاف بدهی‌هامون رو بده. یه نسبتی رو صندوق بین‌المللی پول محاسبه میکنه برای کشورهای مختلف، یعنی همین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلیشون، که اگر این عدد مثلا بالاتر از 50% باشه، این در اون کشور در آستانه هشدار قرار میگیره. اگر نسبت بالاتر از 70% باشه، آستانه خطر قرار میگیره. بر اساس محاسباتی که حالا بر بانک مرکزی، یعنی استناد من به آمارهای بانک مرکزی هست، اتفاق افتاده، یعنی برای کشور ما این نسبت محاسبه میشه، تقریبا ما نزدیک 50%، یعنی چیزی 1-2% حتی بالاتر از 50% نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی هست که ما در مرز هشدار هستیم. یعنی اگر قرار باشه دولت اصلاحات دیگر رو انجام نده و صرفا بخواد از محل اوراق کسری خودش رو جبران بکنه، عرض میکنم بر اساس این نسبت ها ما در مرز هشدار هستیم. البته آمارهایی که بر اساس اگر این نسبت رو با آمارهای مرکز آمار محاسبه بکنیم، یعنی که کم کمتر میشه. اینم خودش داستانی است که ما یه شاخص رو بخوایم حساب بکنیم در کشور بر اساس مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت میشه.
اگر دولت بیاد یه دونه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عمل بکنه، نسبت کاهش پیدا میکنه و بیاد دارایی هاشو دوباره قیمت گذاری به روز بکنه، احتمالاً میگن که هنوز خیلی کم داریم و نسبت کاهش.
حالا این نسبت خود این تورم، ببینید تورم میتونه بدهی های دولت و ارزش حقیقیشو کم بکنه. در واقع مؤلف های مختلفی برای نسبت اثرگذار هستن. نکته‌ای که حالا من میخوام عرض بکنم این که علارغم اینکه این روش روشی است که باید استفاده بشود و متأسفانه به دلیل تعللی که اتفاق افتاده بیش از حد به نظر من قصد استفاده ازش وجود داشته، ولی من تصور میکنم استفاده درستی هم ازش نشده. یعنی الان حالا جناب بوستانی شاید اطلاعاتشون از این در این زمینه بهتر از من باشه که ما در مهر ماه فکر کنم زیر 2000 میلیارد تومان اوراق فروختیم، در حالی که در فکر کنم تیر ما 30000 میلیارد تومان اوراق فروخته بودیم. یعنی الان دو اوراق دولت هم به فروش نمیرسه و اینجا بانک مرکزی یه تکالیفی داره برای بحث. شما ببینید این اوراق برای اینکه بخواد به فروش برسه خریدارایی میخواد دیگه، بانک هایی که از خریدارای اوراقن. خب وقتی که نرخ مثلا بهره بین بانکی جذابیتش نسبت به نرخ اوراق بالاتر باشه، بانک به جای اینکه بیاد اوراق بخره میره منابعش رو در بازار بین بانکی حالا یکم بحثش یکم تخصصی تره، میخوام عرض بکنم که بانک مرکزی مکلفه که زمینه رو برای خرید برای فروش این اوراق توسط دولت و خرید اون فراهم بکنه، که من تصور میکنم حالا نه که بگم بانک مرکزی، مجموعه دولت در این زمینه به درستی عمل نکرده. یعنی مجموعه سیاست‌های پولی ما به سمتی بوده که دولت نتونسته در ماهای اخیر اونطور که باید و شاید اوراق خودش رو به فروش برسونه. لذا این محلم که دیگه به اذعان همگان یکی از محل‌هایی است که دولت میتواند در کوتاه مدت ارتزاق بکنه و منابع رو به دست بیاره، این هم عملاً به مشکل خورده در دولت.
بسیار خب. خب این در رابطه با انتشار اوراق مشارکت یا قرض یا هر چی که اسمش رو بالاخره بذاریم، یکی از مهمترین نکاتش هم تو کاری دکتر صبحانی گفتن باز پرداختش هست و اینکه مثلا شما الان 100000 میلیارد تومان رو بفروشی و سال بعد قرار هستش که مثلا با نرخ سود 10% 100000 میلیارد تومان برگردونی، اون سال بعد میخوای از کجا بیاری؟ اون سال بعد هر فکری میخوای بکنی؟ خب همین الان تا یه حدیشو فکر کن. به اضافه اینکه باز ما الان اوراق مشارکت اوراق قرضمون رو برای پروژه‌های عمرانیمون نمیفروشیم، برای جبران کسری بودجه جاری و حقوق و دستمزد نمیفروشیم که پشت سرش هیچ سرمایه‌گذاری و تولیدی نیست، صرفاً امور جاری رو داریم می‌گذرونیم که احیانا باید با تورم سال‌های بعد جبرانش بکنیم. خب 30,000-35,000 سامانه پیامکی ماست. از الان تا پایان برنامه 4 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر بوستانی 2 دقیقه برای جناب عالی برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر صبحانیان شما هم 2 دقیقه برای جمع‌بندی بس. آقای دکتر بوستانی بفرمایید.
به نظر من که اگر همین تقسیم بندی رو تو ذهنمون داشته باشیم که اگر دولت امروز تلاش کنه که درآمدش رو بالا ببره، چقدر طول میکشه درآمدش رو بالا ببره، حالا میتونه 2 سال باشه 3 سال باشه، بر اساس همین تقسیم بندی دولت میتونه بر اساس یک درآمدی که در آینده پیش بینی میکنه امروز اوراق بدهی منتشر کنه، تأمین مالی کنه هزینه هاش رو و هموار کنه این هزینه هایی که داره میکنه تو اقتصاد. چارچوب کلی اینه، کسی نمیتونه درش خدشه ای وارد کنه. فقط یه نکته رو که من میخوام بگم، شما یا این به گونه ای درباره هزینه های جاری صحبت میکنین و هزینه های عمرانی، انگار مثلا لزومن اگر دولت بره نمیدونم کارخونه و سد و اینا بسازه خیلی خوبه و این هزینه هایی که میکنه مثلا خوب نیست. شما الان نگاه کن آموزش و پرورش ما مجانیه تو این مملکت دیگه، حالا حد زیادیش یا قسمت زیادی از هزینه ها توسط دولت پرداخت میشه، بهداشت هم همینطور. حالا شما این هزینه هایی که پرداخت میشه بابت حقوق و دستمزد کارمند هایی که تو بخش آموزش پرورش و بهداشت کار میکنن رو شاید فکر کنین که هدر رفته، ولی برای دولت که ارائه دهنده خدمات به جامعه است این اصلا چنین رویکردی نداره. بله، شاید الان به واسطه اینکه اون هزینه ها باید پرداخت بشه دولت کسری بودجه داره تو هزینه هاش، ولی این هم اینطوری نیست که بتونیم به راحتی بگیم که دولت اونها رو انجام نده یا سطحشون رو خیلی کاهش بده.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانی، هم بفرمایید.
عرض به خدمتتون که خیلی خلاصه برای نکاتی که قبلا اشاره کردم میخوام تاکید بکنم، و اون این که الان در حال حاضر استفاده از اوراق ضرورت دارد و آنچه که ارقام و در واقع شواهد نشون میده این هستش که به شدت فروش اوراق دولت کم شده و این میتونه آثاری رو آثار تورمی داشته باشه، چرا که اگر اوراق نفروشه باز میره از بانک مرکزی استقراض میکنه، پایه پولی در سال جاری افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده، لذا یکی از روش هایی که دولت میتواند کاستی های گذشتهش رو جبران بکنه انتشار اوراق هست برای اینکه کمتر ما با تورم مواجه بشیم. نکته بعدی هم تأکید مؤکد بر بودجه 1400 هست. واقعا دیگه نمیدونم با چه زبانی باید نسبت به اهمیت بودجه و اثر کسری بودجه بر زندگی مردم، این واقعا این تلاطم هایی که در بازار بورس، ارز، چه میدونم سکه، خونه، اینا شما میبینید، ماشین میبینید، ریشه در همین بی‌انضباطی مالی دولت داره دیگه، که تسلط خودش رو بر سیاست‌های پولی هم ایجاد کرده و عرض می‌کنم منشأش اینه. حالا ما که زیاد گفتیم انشالله دیگران هم بگن، رسانه‌ها پیگیری بکنن، نمایندگان محترم که بالاخره نمایندگی می‌کنن ملت و از حقوق اون‌ها دفاع بکنن، این توجه رو داشته باشن که اگر به دنبال این هستن که وضعیت معیشت مردم ارتقا پیدا بکنه، نبایستی با طرحایی که منابعش هم موهومی است خودش بیشتر به تورم دامن میزنه این کارو بکنن، بلکه باید برن ریشه‌ای بکنن علت این عارضه رو و اون ریشه رو اصلاح بکنن که ریشش در کسری بودجه دولت هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر صبحانیان عزیز، آقای دکتر بوستانی عزیز. این 30 ثانیه آخر رو من دو تا از پیامک‌هایی که برای ما اومد رو می‌خونم. 919 85 84 54 گفته که سلام، آیا دولت برای کسری بودجه باید دستجوی ملت بکنه یا باید راه‌های دیگری رو داشته باشه؟ ما در برنامه امروز در مورد راه‌های مختلفش صحبت کردیم دوست عزیزمون. عزیز دیگری گفته که 916-7874 رئیس جمهور فرموده کسری بودجه ندارد ولی در معیشت مردم قابل مشاهده است. بله درسته. عزیز دیگری 912-8416 گفته که سلام، متشکرم. چرا وقتی نفت رو میفروختن و خزانه فول بود فقط عده‌ای بهره‌مند می‌شدن، حالا کسری بودجه رو جار می‌زنن و به این ملت استرس می‌دن؟ این هم نکته درستیه که باید بهش توجه داشته باشیم. و ممنونم از دیگر پیامک‌هایی که فرستادین. این آخرین پیامک‌هایی بود که در این لحظه تونستیم بخونیم. اما باز هم ازتون تشکر می‌کنم بابت همراهیتون. ازتون خواهش می‌کنم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنید، ماسک بزنید، تا حد امکان در اجتماع حضور نداشته باشید و اگه مجبورید بیاید به هر حال با رعایت فاصله‌ها و الزامات بهداشتی باشه. و در پایان هم میگم برنامه امروز ما با همکاری و مشارکت اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تقدیم شما عزیزان شد. عصرتون بخیر و خداحافظ.